آقای دکتر صادق زیبا کلام برای دریافت جایزه آزادی بیان دویچه وله در شهر بونه آلمان هستند. از این فرصت استفاده کردیم و از ایشون خواهش کردیم که به استودیوی دویچه وله بیان تا مصاحبه کوتاهی رو با ایشون انجام بدیم. آقای دکتر زیبا کلام، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز دویچه وله و تشکر از شما خانم شجاعی عزیز و سایر دوستانتون که میزبانی من رو قبول کردید.
آقای زیبا کلام، از اهدای همین جایزه شروع میکنیم که با حرف و حدیث های فراوانی همراه بود، با مخالفت های اینجا در خارج از ایران روبرو شد، در داخل ایران هم با مخالفت های روبرو شد. عده‌ای معتقد بودن که به خصوص با توجه به مواضعی که شما اخیراً اتخاذ کردین، صحبت هایی که داشتین در یک مصاحبه، جایزه آزادی بیان در اصل نباید به شما داده می شده. پاسختون به این اعتراضات چیه؟
من کاملا درک می کنم این اعتراضات رو و باهاشون ابراز و احساس همدردی دارم، به خاطر برخی از نظرات من معتقدن که خب کسی که همچین نظراتی رو داره علی القاعده نبایستی جایزه آزادی بیان بهش داده بشه. البته چیزهای مختلفی و متعددی هستش که چرا میگن کسی که یه همچین نظراتی داره باید جایزه آزادی بیان بهش داده نشه. از این شروع میشه که آقای زیبا کلام، شما تا به الان زندان نبودید، یک روز هم به زندان نیفتادید در جمهوری اسلامی ایران، و بجز این که شما را از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج کردن اخیراً و گفته میشود که بازنشستتون کردن دانشگاه تهران، شما مشکل دیگه ای نداشتین در مجموع تو این 40 ساله، در حالی که کسان دیگری هستن که خیلی چیزها را از دست دادن، سالها در زندان بودن و حجم چیزایی که از دست دادن اصلا با شما که چیزی از دست ندادید که اصلا بخواییم با مال اونا اندازه گیری بکنیم.
به همین دلیل هم شما جایزتون رو تقدیم کردید به عباس امیر انتظام، درست؟
من دلایل زیادی داشتم که چرا تقدیم کردم به عباس امیر انتظام. نه، من دارم میگم که مخالفت ها از اینجا شروع میشه. یک مصاحبه کردم من با ایران وایر حدود 2 ماه پیش، کمتر بیشتر، و توش یه بحثی در گرفت که آیا این نظام اگر سقوط بکنه هممون خوشبخت میشیم، عاقبت به خیر میشیم، یا اینکه نه بدبختر میشیم. من از اون کسانی هستم که معتقدم این نظام بنابر دلایلی که برای خودم دارم اگر که سقوط بکنه ما بدبختر میشیم، به هیچ وجه خوشبختر نخواهیم شد. ایران مثل سوریه میشه، ایران مثل عراق میشه، ایران مثل افغانستان میشه. حالا یه نظر سیاسی هستش، خیلی حتی خیلی از اصلاح طلبا مخالف، به شدت مخالف این حرف هستن و میگویند که نه، شما به شدت اشتباه دارید میکنید، این اتفاقات نمیفته. برای این بحث در اون مصاحبه ایران وایرم اتفاق افتاد و من به عنوان تمثیل گفتم که من معتقدم حتی اگر این نظام داره سقوط میکنه و من دارم میبینم که داره سقوط میکنه، حتی من فکر میکنم که آدم باید اسلحه دستش بگیره و جلوگیری بکنه از اینکه این نظام سقوط نکنه، برای اینکه اگر سقوط بکنه پس میریم ما. یعنی برای صادق زیبا کلام مهمترین اصل آزادیه، مهمترین اصل دموکراسیه. فرض کنیم مثلا ما 20% 30% به این رسیدیم امروز، ولی اگر این نظام سقوط بکنه اون 20% 30% میشه 2%، میشه 3%، همچنان که در سوریه شد. یعنی سوریه از نظر دموکراسی امروز اگر عقبتر از 5-6 سال پیش قبل از جنگ داخلیش نباشه قطعا پیشرفته تر نیست، به علاوه 500,000 که بین رفتن، به علاوه 4-5 میلیون که آواره شدن.
خب
و
چرا فکر میکنید که
شد؟
ایران ممکنه مثل سوریه بشه؟ چون همونجوری که خودتون هم اشاره کردین، خیلی ها معتقدن که اصلا ایران اون ظرفیت هایی رو که ایران داره، جامعه مدنی قوی، تحصیلات مردم، خیلی ناممکنه که ایران به سمت سوریه.
ببینید خانم جوجای، این یک بحث علوم سیاسی هست. بحثم از اینجا شروع شد، بعد از حوادث و رویدادها و بعد از اعتراضات دیما، که خب میدونید این اعتراضات دیما بیش از اون چه که علیه حکومت باشه، شعارها علیه نظام باشه، علیه اصولگرایان باشه، علیه آقای روحانی باشه، به تدریج تو حالا تو اون یه هفته ای که بود به تدریج شعارها خیلی تندتر و خیلی دشمنانه تر شد علیه اصلاح طلبان. اون شعار معروف اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا از اونجا آمد بیرون. دلیلش هم خب واضح هستش، از حکومت که خیلی اعتراض کنندگان انتظاری نداشتن، از اصولگراها هم همینطور، از آقای روحانی هم همینطور، ولی انتظارشون از اصلاح طلبان بود که ازشون حمایت بکنن که نکردن، بنابراین بغض و کینه‌شون نسبت به اصلاح طلبان خیلی بیشتر بود. ببینید یه بحثی خانم شجاعی عزیز بعد از این اعتراضات و ناآرامی‌های دیماه در گرفت که آیا نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً اصلاح پذیر هست یا نه؟ آیا میتونیم امیدی داشته باشیم که تغییری به وجود بیاد؟ این بحث البته فقط در رابطه با اعتراضات نبود. بعد از انتخاب آقای روحانی، انتخاب دوم آقای روحانی در اردیبهشت ماه سال گذشته، یک موج سرخوردگی و ناامیدی زیادی بین مردم به وجود آمد. خیلی از کسانی که با آقای روحانی رأی داده بودند، من خیلی جاها میرم خانم شجاعی، آدم‌ها به هم ناسزا میگن، توهین میکنن، حتی بعضن محترمانه به هم میگن که آقای زیبا کلام شما ما رو گول زدید، شما و امثال شما ما رو فریب دادن، ما اصلا نمیخواستیم تو این انتخابات شرکت بکنیم، اما شما آمدید سخنرانی کردید، مناظره کردید، ما آمدیم رفتیم با آقای روحانی رأی دادیم. خب عزیزی با کنم آقای روحانی چی کار کرده؟ آقای روحانی الان بیش از یک سال از دولت دومش داره میگذره، خب تو این مدت ایشون چی کار کرده؟
پاسخ شما چیه؟
و قبل از اینکه من خانم شجاعی پاسخ هم بگم، همین مسئله رو در مورد مجلس هم میگن، میگن آقای زیبا کلام شما آمدید و رفتید به جلسه گذاشتید، سخنرانی کردید که مردم بیان برن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو سال پیش شرکت بکنن، ولی تو این مجلس دهم صدا از قبرسون در اومده، صدا از بهزهرا در اومده، ولی از آقای دکتر عارف و فراکسیون عمومی صدایی در نیامده، حتی این نطق قبل از دستور که سرش به تنش بیارزه اون وقت این همه مشکلات و مسائل ما داشتیم اینا نکردن. پاسخ من این هستش که ما به این دلیل رفتیم در اون انتخابات شرکت کردیم که امثال آقای دغوی حسینی، امثال آقای مهدی کوچکزاده، امثال آقای حمید رسایی، امثال آقای الیاس نادران نتونن در مجلس حضور داشته باشن. من معتقدم پیشرفت و توسعه سیاسی در شرایط فعلی یعنی اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور نباشه، آقای الیاس نادران در مجلس نباشه. فعلا ما باید دامنه قدرت تندروها رو که کشور رو به این روز انداختن، باید سعی کنیم دامنه قدرت اینها، دامنه نفوذ اینها، دامنه سلطه اینها در قوه مقننه، در قوه مجریه، در قوه قضاییه کمتر و کمتر بشه. ما الان نمیتونیم نلسون ماندلا رو بیاریم در ایران بکنیم رئیس جمهور.
و اگر که اکثریت مردم با این در حقیقت روش شما موافق نباشن چی؟ چون شما در ابتدای صحبت تاکید کردین که مشیتون مشی دموکراسی خواهیه و هدفتون رسیدن ایران به دموکراسیه. اگه واقعا اکثریت مردم با این نظر شما مخالف باشن و خواهان دگرگونی های عمیق تر باشن چی؟ آیا شما
ببینید شما وقتی میگید خواهان دگرگونی های عمیق تر باشن، باید مشخص تر صحبت کنید، باید بگید یعنی چی. شما اگر راه و روش دیگری به نظرتون میرسه، یعنی اگر اصلاح طلبان، اگر کسانی که خواهان تغییر هستن واقعا راه روش های بهتری سراغ دارن، بیان مطرح بکنن، بگن آقا زیبا کلام این که ما سعی کنیم هدفمون این باشه که تو مجلس عارف باشه که حمید رسایی نباشه، این به درد نمیخوره. آقا زیبا کلام ما که عمر نوح نداریم، 2000 سال دیگه این چیزی که تو داری میگی ما رو به مقصد ممکنه برسونه. نه آقا زیبا کلام، اگه این کارو بیایم بکنیم، اگه این روش رو اتخاذ بکنیم، سریعتر جواب میده. ببینید خانم شجاعی عزیز، بجز یه سری کلیگویی، بجز یه سری حرفای قشنگ زدن که نهایتاً هم ایراد و انتقاد از طرز راه حل من هستش، هیچ بدیل، هیچ آلترناتیو به من ندیدم. چرچیل یه بار یه حرف خوبی زده بود، گفته بودش که هیچ روشی، هیچ مدل سیاسی بدتر از دموکراسی نیست، ولی تا به امروز ما هیچ چیزی رو پیدا نکردیم که بتونه بیاد جای دموکراسی قرار بگیره. به این چیزی که من میگم، به این که میلیمتری بیایم جلو، هزار یک جور انتقاد میشه وارد کرد. شما خانم شجاعی اگه هزار تا انتقاد وارد کنی، هزار یکمی، هزار دومیشو خود صادق زیبا کلام وارد میکنه به این نظر. منتها میشه شما به من بگید که کدام نظر رو اصلاح طلبان دادن، کدام نظر رو آقای دکتر عارف داده، کدام نظر رو آقای خاتمی دادن، کدام نظر رو آقای دکتر جلایی پور دادن، کدام نظر رو دیگران آمدن دادن که این اشکالات نظر شما رو آقای زیبا کلام نداره، دوتام حسن داره. من اینو ندیدم.
نه، خارج از دایره اصلاح طلبی منظور من بود. خب ما دیماه دیدیم اومدن و شعار براندازی نظام رو سر دادن و به قول شما گفتن همون شعار معروف اصلاح طلبی.
من معتقدم ببینید مشکل از همینجا شروع میشه خانم شجاعی. من معتقدم اگر نظام جمهوری اسلامی ایران که من 1001 ایراد و انتقاد بهش وارد میکنم، این نظام اگر سقوط بکنه ما به جلو نخواهیم رفت، ما به عقب خواهیم رفت، ما پس میریم.
خیلی دلیلتون نداشتن آلترناتیو مشخص برای
دقیقاً ده. ببینید با بغض و کینه و نفرت نمیشه تغییر داد. چیزی که من در نسل جدید دارم میبینم، چیزی که من تو دهه 70 ها دارم میبینم، حالا یواش یواش به دهه 80 ها داره میرسه، چیزی که من در خیلی از کسانی که مخالف این نظام هستن دارم میبینم، خانم شجاعی، بغض، کینه و نفرت هستش. با بغض، کینه و نفرت شما نمیتونید تغییر به وجود بیارید. این که من همش متنفر باشم، همش بخوام از بین ببرم، همش بخوام سرنگون بکنم، این ما رو به جایی نمیرسونه و میرسونتمون به سوریه.
و آقای زیبا کلام، به عنوان جمع‌بندی بس، اشاره کردیم به خشم و نفرت و کینه که تو دهه 70 ها متولدین دهه 70 و حتی متولدین دهه 80 وجود داره. متولدین دهه 80 در انتخابات 1400 ریاست جمهوری میتونن شرکت بکنن، بعضیاشون ممکنه در انتخابات سال دیگه مجلس هم بتونن شرکت کنن. با چه انگیزه‌ای میخواین این گروه رو بکشونیم به پای صندوق‌های رأی؟
من از همین الان خانم شجاعی عزا گرفتم که چجوری تو تخم و چشم آدما برم نگاه کنم و بگم که باید بیاین پای صندوق. چون من برای آقای روحانی 2 ماه تمام 3 ماه تمام زندگی می رو از این شهر به اون شهر، از این دانشگاه به اون دانشگاه، فرق نمی کنه. برای انتخابات مجلس هم همینطور در سال 94، ولی چاره دیگه ای نیست. برای اینکه اگر انتخابات مجلس شرکت نکنیم و بگیم که از دیوار صدا در اومد ولی از محمد رضا عارف صدا در نیامد، که حرف درستی هم هست، اگر شرکت نکنیم جای عارف رو حمید رسایی میگیره. اگر در انتخابات 1400 شرکت نکنیم جای آقای اسحاق جهانگیری که ممکنه رئیس جمهور آینده بشه رو آقای رئیسی میگیره، آقای احمدی نژاد 2 مرتبه میاد میگیره. اگه خوب بوده، اگه تجربه 8 سال آقای احمدی نژاد خوب بود و خب در انتخابات شرکت نکنیم، اون 16 میلیونی که با آقای رئیسی رای دادن، 3-4 میلیون هم از این 24 میلیون آقای رئیسی با 20 میلیون میاد انتخاب میشه. ولی ببینید ما به عقب میریم 2 مرتبه. بنابراین نه، من معتقدم که علارغم همه شرمندگی‌هایی که داریم به خاطر عملکرد آقای عارف و عملکرد آقای روحانی، چاره‌ای نداریم. اینا لااقل تخریب نکردن، اینا لااقل جامعه ایران رو به عقب نبردن.
و توصیه‌تون خیلی کوتاه اگر لطف کنین برای اصلاح طلبان چیه؟ دقیقاً اصلاح طلبانی که الان در قدرت هستن، مجلس رو دارن، شورای شهر رو دارن، بخشی از دولت رو در اختیار دارن، برای مردم شما میگین راه دیگه‌ای نیست. به اصلاح طلبان توصیه‌تون چیه؟
ببینید بزرگترین توصیه‌ام به اصلاح طلبان این هستش که خواهران، برادران عزیز اصلاح طلب، خانم‌ها، آقایون، لنین یه جمله معروفی داره، میگفتش که با تشکیلات ما همه چی هستیم، بدون تشکیلات ما هیچی نیستیم. مهم نیستش که ما چند نفریم. و تشکیلات و سازماندهی و رهبری بدبختانه چیزی هستش که ظرف 20 سال گذشته اصلاح طلبان نداشتن. واقعا رهبری اصلاح طلبان امروز کیه؟ آقای عارف شورای عالی اصلاح طلبان هستن، روحانیون مبارز هستن، آقای خاتمی هستش، کی هستش؟ اولین کاری که اصلاح طلبی باید بکنه، جریان اصلاح طلب باید بکنه، تشکل و سازماندهی هستش که مشخص بشه این مجموعه، این 5 نفر، این 10 نفر، این 15 نفر رهبری اصلاح طلبان رو دارن. گام دوم، 20 سال از اصلاح طلبی میگذره. اصلاح طلب یعنی چی؟ اصلاح طلب یعنی کی؟ من معتقدم 1-2 سال من دارم این فکر رو تو سخنرانی، تو نوشته ها میگم که اصلاح طلبی باید با دموکراسی خواهی تعریف بشه. یعنی یه نفر اگر از کره ماه بیاد، از مریخ بیاد، بگه که اصلاح طلب یعنی کی، وقتی بر میگرده میره گزارش میده، ازش مریخیا بپرسن که آقا شما رفتی ایران، اصلاح طلب یعنی کی؟ بگه اصلاح طلب یعنی دموکراسی خواه. اصلاح طلبی یعنی چی؟ یعنی دموکراسی خواهی. اصلاح طلبی باید تعریف بشه در جامعه ایران، باید جا بیفته که اصلاح طلبی یعنی آزادی خواهی، یعنی دموکراسی خواهی.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر صادق زیبا کلام که اینجا وقتتون رو در استودیو شهر بن دوچه وله به ما دادید.
منم از شما ممنونم.